سلام و وقت بخیر. 5:30 صبح وقت افغانستان است. شما را به این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. در آغاز خبرها. یک مقام اتحادیه اروپا در افغانستان از اشتراک زنان تجارت پیشه در نمایشگاه در کابل و دیدار با آنها ابراز خرسندی کرده است. رای فایلا یودیچی شارش دفیر اتحادیه اروپا در افغانستان در توییت دیروز گفت که 25 زن از هرات و دیگر ولایت‌ها به حمایت مالی این اتحادیه، برنامه انکشافی ملل متحد و سازمان بین‌المللی مهاجرت در نمایشگاه ملی و بین‌المللی افغانستان شرکت کردند. با گزارش خبرگزاری باختر، تحت کنترل طالبان در این نمایشگاه که به روز یکشنبه در کابل افتتاح شد، حدود 700 شرکت داخلی و خارجی اشتراک کردند و علاوه بر صنایع دستی از زنان، مواد خوراکی و غیر خوراکی، ادویه، وسایل الکترونیکی، فلزات، سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی، قالین و دیگر محصولات و تولیدات داخلی در آن به نمایش گذاشته شده است. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در آگست سال 2021، طالبان محدودیت‌های را بر آموزش دختران و کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در این کشور وضع کردند. طالبان در ماه دسامبر پارسال زنان را از کار در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی منع کردند. در تازه‌ترین مورد طالبان دستور دادند که آرایشگاه‌های زنان در افغانستان در ماه آینده بسته شوند. رئیس اداره خط آهن حکومت طالبان برای گفتگو در مورد پروژه خط آهن با مقام‌های پاکستانی و ازبکستانی به اسلام‌آباد رفته است. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان دیروز گزارش داد که ملا بخت‌الرحمن شرافت با مقام‌های اداره خط آهن پاکستان در مورد پروژه ترانس افغان گفتگو خواهد کرد. در ادامه آمده که مسائل تکنیکی این پروژه در دیدارهای سه جانبه با مقامهای ازبکستان نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. مقامهای اوکراینی میگویند که دست کم یک تن در حمله راکتی روسیه در شهر خارکیف اوکراین به روز یکشنبه کشته شده است و تعداد هم زخمی شدند. اولی سینهوبوف، یک مقام محلی، گفته است که در این حمله 4 تن زخمی شدند که 3 تن آنها برای درمان به شفاخانه منتقل شدند. ایهور تریخوف، شاروال خارکیف، شمار زخمیان را 7 تن ذکر کرده است. خبرگزاری رویترز نوشته که جزئیات حمله و ارقام تلفات را نمیتواند به طور مستقل تایید کند. اداره های هواشناسی اروپا هشدار دادند که شدت گرمای بی‌سابقه در بخش‌های از جنوب این قاره در روزهای آینده بیشتر خواهد شد. بر اساس گزارش‌ها، اسپانیا، ایتالیا و یونان شاهد شدیدترین درجه گرما طی سال‌های گذشته بودند. اداره هواشناسی ایتالیا گفته که شاید درجه گرما از مرز 45 درجه سانتیگراد هم بیشتر شود. پیش از این شدیدترین گرمی اروپا با شدت 48.8 درجه گرما در تابستان سال 2021 در سیسیلی ایتالیا ثبت شده بود. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری،
باید به اطلاعش من برسانم که دیگر این نظام از بین رفت و نظام جدیدی که عبارت از نظام جمهوریت است و با روحیه حقیقی اسلام موافق است جاگزین آن کردید.
امروز 26 ماه سرطان 50 سال روز تأسیس نظام جمهوری در افغانستان است. در گزارش مفصل در این باره برایتان بیشتر میگوییم. یک اداره ملل متحد میگوید که افغانستان شامل 10 کشور است که بیشترین آفات اقلیمی و طبیعی را تجربه میکند.
حدوداً 4 روز میشه که ما اینجا نلای ما آب نداره. وقتی در یک قسمت از کوچه در یک از بمبه ها یا نلا آب میایه، تمام مردم محل با سطل و بشکه ساعت ها منتظر میباشن به خاطر گرفتن آب.
و سخنگوی نیروی انتظامی ایران از آغاز دوباره گزمه های پلیس گشت ارشاد برای آنچه مقابله با بی‌حجابی خوانده شده خبر داده است. تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. 5:35 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. امروز 26 ماه سرطان، 50 سال روز تأسیس نظام جمهوری در افغانستان است. گزارش مفصل در این باره داریم که در ادامه این مجله خبری پخش می شود. اکنون می شنوید که اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا می گوید که افغانستان یکی از کشورهای خیلی آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیم است. به گفته اوچا، افغانها برای مبارزه با تغییرات اقلیم به حمایت عاجل نیاز دارند. از چند دهه به این سو تغییرات شدید اقلیم در بسیاری از مناطق افغانستان احساس شده که خشکسالی و سیلاب‌های زیادی را به همراه داشته. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
باشنده ولایت هلمند است و از گرمای شدید شکایت می کند. شدت گرما در این ولایت برخی روزها از مرز 45 درجه سانتیگراد بیشتر می شود. چون این وضعیت تنها در هلمند نیست، بلکه بسیاری از مناطق افغانستان خلاف معمول با گرمای شدید روبرو شدند. علت اصلی را آگاهان امور محیط زیست تغییرات بزرگ در اقلیم جهان می دانند. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید که افغانستان در نتیجه این تغییرات اقلیمی بیشترین زیان را در میان کشورهای آسیب پذیر متحمل شده. اوچا روز گذشته در توییترش نوشت که برای درک واقعیت از تغییرات اقلیمی باید 4 نکته در نظر گرفته شود. به گفته این اداره، افغانستان در میان آن 10 کشور قرار دارد که با وضعیت بد هوا و رویدادهای طبیعی روبرو اند. شمار از ولایت‌های افغانستان اخیراً شاهد بارندگی و سرازیر شدن سیلاب‌های شدید بودند که تلفات جانی و زیان‌های مالی به مردم وارد کرده. به گفته اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد، خشکسالی در افغانستان افزایش یافته و با نبود امکانات معیشت، فقر و گرسنگی هم بیشتر شده است. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد ماه گذشته در گزارش گفت که در نتیجه تغییرات اقلیمی و خشکسالی محصولات غله در افغانستان خیلی کاهش یافته. اداره های سازمان ملل متحد تخمین می کنند که در حال حاضر نزدیک به 29 میلیون تن در افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند. در نتیجه خشکسالی سطح آب هم در بسیاری از مناطق افغانستان کاهش یافته و در برخی مناطق تا چند صد متر پایین رفته است. یاسمین، یک باشنده کابل، در پیام بر رادیو آزادی گفت که علاوه بر آب زراعتی، آب آشامیدنی هم در پایتخت و سایر مناطق به شدت کاهش یافته است.
حدوداً 4 روز میشه که ما اینجا نلای ما آب نداره و دولت باید در یارسه توجه بکنه. این خورای حل نیست. خب وقتی در یک قسمت از کوچه در یکی از بمبه ها یا نلا آب میایه، تمام مردم محل با سطل و بشکه ساعت ها منتظر میباشن و میرن اوجه بخاطر گرفتن آب.
اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد میگوید که افغان ها از چندین دهه به این سو در برابر تغییرات اقلیمی مقاومت جدی کردند، اما اکنون به حمایت بیشتر و فوری نیاز دارند تا بتوانند از این مشکل بدر آیند. علاوه بر افغانستان، شمار از کشورها از اروپا گرفته تا امریکا با موج تازه‌ای از تغییرات اقلیمی روبرو شدند و به تازگی شاهد گرمای شدید و آتش سوزی در جنگل‌ها بودند. پیش از این آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد هشدار داده بود که تغییرات اقلیمی اکنون از کنترل بیرون شده است.
جاوید نعیمی با نجیب الله صدید، کارشناس محیط زیست، گفتگو کرده و نخست از وی پرسیده است که تغییرات اقلیم در جهان تا کدام حد روی کاهش آب و خشکسالی ها در افغانستان تأثیر منفی گذاشته؟
تغییرات اقلیم در افغانستان در حقیقت در دو بخش بسیار تأثیرش در حقیقت مشهود است. یکی که موضوع خشکسالی هاست، تعداد خشکسالی ها و شدت خشکسالی ها بسیار زیاد شدن و این معنا که ما شما در هر 10 سال یک خشکسالی بسیار زیاد شدید داریم، در هر 7 سال حدودا 5 تا 7 سال یک خشکسالی متوسط شدت متوسط داریم و در هر سه سال حداقل یک سال ما خشکسالی در حد و صورت یک خشکسالی نرمال داریم. و همچنان از طرف دیگه وقت باران ها صورت میگیره، وقعات باران های شدید که باعث سیلاب میشه زیاد شده. یعنی در کل مقدار بارندگی افغانستان تغییر نکرده، ولی بارانی که اتفاق میفته بسیار شدید و در کل باعث جاری شدن سیلاب ها میشه و جای باران های آهسته را که باعث رشد زراعت، تغذیه آبای زیرزمینی و رطوبت خاک میگرده متاسفانه جایش باران های شدید گرفته.
آقای صدید، در کابل سطح به صورت سرسام‌آور کاهش یافته، این سو اگر ببینیم شدت گرما در جنوب افغانستان، میشه گفت که مصیبت آفریده. این وضعیت چقدر نگران کننده است؟
ببینید در قرن 21 پرچالش‌ترین معضله گفته میشه بر روی بشر در حقیقت موضوع تغییر اقلیم است. تنها در افغانستان نه، در کل منطقه، در کل جهان با یک مشکل بسیار بزرگ روبرو است و او چالش تغییر اقلیم است و ای که در حقیقت چگونه با تغییر اقلیم خود را سازگار بسازیم یک سوال بسیار عمده است. بعضی کشورها از قبل شروع کردن پروژه های سازگاری را که در این خصوص بتانند در حقیقت تاثیرات تغییر اقلیم کاهش بتن، ولی بعضی کشورهایی که در حقیقت هم از نظر ظرفیت انسانی و هم از نظر اقتصاد در جایگاه درست قرار ندارند، به اونا بسیار زیاد مشکل است که با شرایط جدید اقلیمی خود عیار بسازند و اونا نیاز به کمک‌های بین‌المللی دارند. در خصوص اگر از افغانستان یادآوری کنیم، افغانستان از یک سو با چالش تغییر اقلیم مواجه است، یکی از 10 کشوری است که زیادترین اضرار از تغییر اقلیم می‌بینه و از طرف دیگه در افغانستان حکومت حاکم است که جهان با او قطع رابطه داره و در حقیقت به رسمیت او را نمی‌شناسد و این در حقیقت نگرانی زیادی را آفریده و او عبارت از این است که تمام پروژه هایی که در این خصوص بر افغانستان از دنیا باید کمک میشد متاسفانه تمامشان متوقف شده و اونا اگر سر گرفته نشن و ادامه داده نشوند متاسفانه شرایط افغانستان روز به روز بدتر شده میره.
گفتگوی بود با نجیب الله صدید، کارشناس محیط زیست.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. نیروهای انتظامی ایران از استقرار سخنگوی نیروهای انتظامی ایران از استقرار نیروهای گزمه برای مقابله با آنچه به حجابی خوانده شده خبر می‌دهد. او دیروز گفت که اگر کسی از فرمان حجاب در ایران سرکشی کند، به دستگاه‌های قضایی معرفی خواهند شد. بر اساس گزارش‌ها در مورد تصمیم استقرار نیروهای انتظامی با پارلمان ایران هیچ گونه مشوره نشده. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
اداره نیروهای انتظامی ایران گفته که گزمه ها برای آنچه مقابله با بی‌حجابی خوانده از سر گرفته می شود. سید منتظر المهری سخنگوی این اداره دیروز اعلام کرد که هر کس از فرمان حجاب بیرون شود و به گفتهش به هنجار شکنیش اصرار ورزد، با برخورد جدی روبرو خواهد شد. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گزارش می داد که با پارلمان ایران در این مورد مشوره نشده است. فردا به نقل از ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی پارلمان ایران گزارش داده که دیروز گفت با باورش بعید به نظر می رسد که با مجلس در مورد بازگشت دوباره امنیت اخلاقی، هماهنگی یا توافق شده باشد. او تاکید کرده که هر گونه اقدام های فرهنگی و اجتماعی باید به صورت مناسب به اجرا گذاشته شود. در گذشته چندین تصویر در شبکه‌های اجتماعی نشر شد که نشان می‌دهد موترهای پلیس در چندین شهر ایران مشغول گزمند. این گشت‌ها در ماه سپتامبر سال گذشته به دنبال مرگ مهسا امینی، دانش آموز 22 ساله، در نتیجه لت و کوب نیروهای امنیتی ایران متوقف شده بود. در نتیجه این اعتراضات دست کم 500 تن کشته و هزاران تن دیگر بازداشت شدند. از این تظاهرات به عنوان یکی از چالش‌های بزرگ در برابر رژیم ایران پس از به قدرت رسیدنش در سال 1979 یاد شده. اکنون به نظر می رسد که فرمان حجاب اجباری در ایران با گذشت نزدیک به یک سال دوباره به همانجا بازگشته، جایی که متوقف شده بود.
بیشتر از خبر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر گزارش مفصل داریم با مناسبت 50مین سال روز تأسیس نظام جمهوری در افغانستان. اکنون سلطان محمد سرور مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور میکند.
در 26 سرطان سال 1352، یعنی 50 سال پیش از امروز، محمد داود بر ضد نظام شاهی کودتا کرد و اولین نظام جمهوری را بنا نهاد. نشریه برطانیایی سنده گاردن در مطلب این روز را سرآغاز تغییر سرنوشت افغانستان یاد کرده است. در این مطلب به سفر محمد ظاهرشاه به روم برای درمان چشم پرداخته شده و جزئیات کودتای داوود خان بیان شده است. در مطلب می خوانیم که در آن وقت کسی نمی دانست که عمل جراحی معمولی چشم یک پادشاه سرنوشت یک ملت را رقم خواهد زد. سنده گاردین می نویسد که ظاهرشاه در ماه جولای سال 1973 اطلاع یافت که محمد داود به سر کاکایش قدرت را در دست گرفته، نظام شاهی را سرنگون و نظام جمهوری را اعلان کرده است. بر اساس مطلب، با این اعلام سلسله دوره حاکمیت درانی ها که در قرن 18 میلادی آغاز شده بود خاتمه یافت و به دنبال آن ناآرامی بی پایان و غم انگیز آغاز شد. نشریه می نویسد که پادشاه ها عموماً هنگام از قدرت کنار زدن می شوند که مرتکب خیانت شوند، بی کفایت باشند و یا خلاف جریان تاریخ موضع اختیار کنند. اما هیچ یک از این موارد به ظاهرشاه صدق نمی کند. او تحصیل کرده بود و مانند شاه امان الله خان می خواست که کشورش را از قرون وسطا بیرون و مدرن سازد. هرچند در دوره 5 ساله ریاست جمهوری داوود خان در افغانستان آرامی بود، اما با کشته شدن او ناآرامی آغاز شد. به باور بسیاری از کارشناسان، کودتا علیه نظام شاهی راه را برای کودتا بر ضد داوود خان هموار کرد که به گفته آنها در نتیجه آن افغانستان هنوز دستخوش ناآرامی است. از سوی دیگر، اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا روز شنبه گفت که کمیته سویدن برای افغانستان تلاش میکند که درباره تصمیم طالبان مبنی بر توقف دادن کار این کمیته در افغانستان با حکومت طالبان گفتگو کند. اوچا در نشریهش می نویسد که کمیته سویدن برای افغانستان یک مؤسسه غیر دولتی است و در سال 1980 میلادی به هدف کمک به مردم ایجاد شده است. این کمیته وابسته به حکومت سویدن نیست و به عنوان یک مؤسسه مستقل و بی‌طرف فعالیت می‌کند. به نوشته اوچا، کمیته سویدن برای افغانستان از 40 سال به این طرف با روستاییان در این کشور کمک می‌کند و به اسلام و عنعنات افغان‌ها احترام دارد. حکومت طالبان روز سه‌شنبه هفته گذشته دستور توقف فعالیت نهادهای مربوط به سویدن در افغانستان را صادر کرد. سخنگوی طالبان گفته که این اقدام در پاسخ به توهین به قرآن کریم در سویدن روی دست گرفته شده است. کمیته سویدن برای افغانستان پس از این اقدام طالبان گفت که این کمیته بی‌حرمتی به قرآن را شدیداً محکوم می‌کند. بر اساس گزارش‌ها، سلووان مومیکای 37 ساله، شهروند عراق که در سویدن زندگی می کند، در بیرون از بزرگترین مسجد در استکهلم یک نسخه قرآن را زیر پا کرد و چند صفحه‌اش را به آتش کشید.
امروز دوشنبه 50مین سال روز ایجاد نظام جمهوری در افغانستان است. در 26 ماه سرطان سال 1352 خورشیدی، سردار محمد داود خان، سیاستمدار و عضو سرشناس خاندان سلطنتی، با کمک افسران جوان رژیم شاهی را سرنگون و اولین نظام جمهوری را در تاریخ کشور تأسیس کرد. درباره کودتا یا تحول 26 سرطان نظریات مختلف وجود دارد. حامیان جمهوریت آن را یک تلاش برای اصلاحات عمیق و بنیادی عنوان می کنند، اما منتقدین آن را یک جفا و اشتباه بزرگ می دانند. اما از نظر کارشناسان، این تحول سرنوشت چندین نسل را رقم زد و زمینه ساز تحولات بعدی در افغانستان شد. سلطان محمد سرور گزارش مفصل در این مورد دارد.
50 سال قبل از امروز، در شب تابستانی 26 سرطان، محمد داود خان، پسر کاکای محمد ظاهرشاه، پادشاه وقت افغانستان، با چند تن از افسران جوان اردوی افغانستان، رژیم شاهی را سرنگون ساخت و اولین جمهوریت را در افغانستان تأسیس کرد. صبحگاه 26 سرطان، رادیو کابل نشرات عادی خود را قطع نموده به نشر مارش‌های نظامی پرداخت و مردم را به شنیدن سخنرانی محمد داود خان که در کابل و فرانسه تحصیل کرده بود دعوت کرد. قاضی ابراهیم شهاب 76 ساله که آن زمان در کابل وظیفه داشت، چشم دید خود را از آن روز چنین حکایت میکند.
مصدای فایر بود، مصدای کدام جای چشم دید برخورد، هیچ چیز نبود. و من مثل روایت یک روز و هر کس مصروف هم زندگی نرمال خود بدن. من خودم که شده که ساعت تقریبا 6:30 که شدم میخواستم رادیو را بگیرم. رادیو به صورت عموم ساعت 6 صبح شروع میشد. در این وقت چی شد؟ دیدم که رادیو صحبت یا گپ چیزی نیست. صرف یک موزیک است میچلن. با ساعت 7:20 بود که موزیک قطع شد و داود خان آمد و اولین بانی خود ایراد کرد.
پادشاه وقت محمد ظاهرشاه در سفر خارجی در روم پایتخت ایتالیا بود و امور مهم دولتی را پسر کاکای وی سردار ولی سرپرستی می کرد. افسران طرفدار داود خان در یک حرکت برق‌آسا ارکان مهم ملکی و نظامی دولت را خلع قدرت کرده نظر بند ساختند. سردار محمد داود خان بعد از پیروزی در اولین بیانیه خود به مردم گفت که این حرکت به هدف اصلاحات و جلوگیری از رشد جریانات ارتجایی را اندازی شده است. وی گفت که دموکراسی در نظام شاهی به یک سیستم طبقاتی فاسد تبدیل شده بود. او جمهوریت را موافق با روحیه حقیقی اسلام دانسته بر حاکمیت ملی تاکید کرد.
باید به اطلاع شما برسانم که دیگر این نظام از بین رفت و نظام جدیدی که عبارت از نظام جمهوریت است و با روحیه حقیقی اسلام موافق است جاگزین آن کردید. رفقای من و من از صمیم قلب این اولین جمهوریت افغانستان عزیز را به شما تبریک میگویم و آن را برای سعادت سرفرازی افغانستان و ملت افغانستان مسعود و میمون میخواهم.
محمد داود خان اولین رئیس جمهور افغانستان که در آغاز متمایل به نظام سوسیالیستی بود، در شرایط جنگ سرد کشورهای دور و همسایه را نیز اطمینان داد. وی گفت که افغانستان سیاست بی‌طرفی و عدم انسلاک در پیمان‌های نظامی را دنبال خواهد کرد. دکتر حسن شرق، سید عبدالاله، پاچاگل وفادار، فیض محمد و نعمت الله پژواک از اعضای بارز اولین کابینه جمهوریت پنداشته می‌شوند. محمد داود خان در سالهای اول جمهوریت با سرعت روی پلانهای انکشافی 5 ساله که در دوران صدارت تقریبا 10 سالش طرح‌ریزی شده بود تمرکز کرد. حتی پروژه های بزرگ مانند بند سلما، کمال خان و دیگر پروژه ها که در سالهای اخیر تکمیل شد در آن زمان طراحی گردید. اما اینکه آیا اصلاحات براندازی نظام پابرجای شاهی را ایجاب می کرد و اهداف جمهوری خواهان تا چه حد برآورده شد و عوامل اصلی این حرکت چی بود، موضوعات قابل بحث است. جنرال ضیاء مجید، اولین قماندان گارد ریاست جمهوری که در این تحول دست داشت و از مؤسسان جمهوریت پنداشته می شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت که هدف تغییرات عمیق و بنیادی بود. دولت شاهی به گفته وی پوسیده شده بود و هیچ کار انجام نمی شد. وی بدون اینکه از کدام کشور نام ببرد می افزاید که نظام جمهوری با مخالفت همسایه ها و قدرت های جهان روبرو گردید.
اما حیف است که عمر نظام جمهوری کم بود و همه پلانهایشان جامعه عمل نپوشید و همسایه ها یک در همسایه های ما که در مخالفت شدید به افغانستان و مردم افغانستان بودن و به شمول قدرت های بزرگی که به دشمنی قرار داشتن، متاسفانه که برای تخریب نظام جمهوری دست به کار شدن و مرحوم داود خان شهید و نظام جمهوری از هم پاشید.
ولی حمید صدیق، سفیر سابق افغانستان در برلین، از حامیان شاه فقید محمد ظاهرشاه در اظهارات خود به رادیو آزادی حرکت 26 سرطان را یک اشتباه بزرگ جبران ناپذیر تاریخی عنوان کرد. وی با ابراز احترام به شخصیت سردار محمد داود خان اما گفت که سقوط نظام شاهی که چندین صد سال سابقه داشت و با در نظر داشته شرایط منطقه و جهان گام به گام پیش می رفت، به نفع مردم و مملکت افغانستان تمام نشد. وی دهه قانون اساسی را یکی از بهترین دوره های افغانستان می داند.
وی یک جفایی بود تا به امروز شما می بینید که افغانستان هیچ به حال نمی. سیستمی که در افغانستان در اون زمان جاری بود، خصوصا دهه قانون اساسی، یکی از بهترین دوره‌های افغانستان بود که آهسته آهسته به طرف درست و به شکلی که مردم افغانستان رو میخواست روان بود.
بسیاری از کارشناسان به این باورند که کودتای 26 سرطان زمینه‌ساز تغییرات بعدی در افغانستان شد. برخی افسرانی که در این تحول دست داشتند در براندازی نظام نو تأسیس جمهوری و رژیم‌های بعدی سهم گرفتند. پوهان نصرالله استانگزی، استاد سابق حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، به این باور است که کودتای 26 سرطان سرآغاز جنگ قدرت در افغانستان شد. آقای استانگزی میگوید که در نتیجه این کودتا نظام شاهی عنعنوی در تاریخ معاصر افغانستان که در سال 1747 میلادی توسط احمدشاه دورانی تأسیس شده بود سقوط کرد و افغانستان وارد یک مرحله جدید زندگی تحت نظام جمهوری گردید. این کودتا به گفته آقای استانگزی با آرمان‌های ترقی خواهانه سردار محمد داوود آغاز اما سپس درگیر اختلافات درونی شد.
اولی که یک نظام شاهی مشروطه در نتیجه یک کودتای نظامی ها سقوط میکنه که او هم عناصر مختلف و متعدد با افکار متعدد بخصوص با افکار چپ وارد صحنه میشه و دموکراسی افغانستان که در نتیجه دو دوری دموکراسی دوران اعلیحضرت ضایع شاه شکل گرفته بود نقطه پایان میگذاره که متاسفانه تا امروز هم دموکراسی یاده شدن نتانست با وجودی که در 20 سال جمهوری اسلامی هم اقدامات برای صورت گرفت اما متاسفانه هم روند طبیعی را که در عصر شاهی گرفته بود او را به خود نگرفت.
آقای استانگزی می افزاید که با تأسیس جمهوریت یک نظام نیمه مستبد روی کار آمد.
متقابلا یک حکومت نیمه دیکتاتور روی کار آمد که خودش هم دو مرحله داشت. در مرحله اول طبیعتا برخی از اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان که یک حزب چپی و متمایل به مارکسیزم لینینیزم بود به صحنه آمده یک مرحله و مرحله دو مرحله بود که داود خان خواست که با ساختن یک حزب جدا عناصر چپ از حکومتش پاک کنه و تمایلات پیدا بکنه به طرف غرب.
سالهای 1970 قرن 20 اوج رویارویی جنگ سرد میان دو قطب جهان اتحاد شوروی سابق و غرب به رهبری آمریکا بود. جنگ در ویتنام جریان داشت. آمریکا و شوروی سخت تلاش می‌کردند که از نفوذ طرف مقابل خصوصاً در نزدیکی سرحدات خود جلوگیری کنند. خاطره بحران موشکی سال 1962 در کیوبا که امکان داشت منجر به جنگ هسته‌ای شود، در اذهان سیاستمداران جهان زنده بود. دو دهه پیش از تحول 26 سرطان، افسران جوان اردوی مصر به رهبری جنرال نجیب در سال 1952 در یک حرکت مشابه ملک فاروق پادشاه وقت مصر را خلع کردند که سپس جمال عبدالناصر یکی از این افسران قدرت را در دست گرفت و با ملی‌گرایی و تمایل به سوسیالیسم چون یک رهبر کاریزماتیک وارد عرصه سیاست مصر و منطقه شد و از افغانستان نیز دیدن کرد. کشورهای منطقه و جهان به تدریج از تسلط استعمار خارج می شدند. در شبه قاره هند سالیان پیش از تحول 26 سرطان دو دولت هند و پاکستان با نظامهای جمهوری تأسیس شده بود. در لیبیا، یمن، شام و عراق هم جنبشهای جمهوری خواهی در اقتدار بودند یا مبارزه می کردند. جمهوری خواهان رژیمهای سلطنتی را وابسته می دانستند. بادهای موافق جمهوری خواهی در منطقه با تندی می وزید. ناظران میگویند بعید نیست که حرکت جمهوری خواهی به رهبری داوود خان از تحولات منطقه الهام گرفته باشد. اما بعد از اعلان جمهوریت در افغانستان، طوری که آقای استانگزی اشاره کرد، فضای سیاسی در این کشور محدود ساخته شد. احزاب سیاسی چه راستگرا و چه چپی دیگر مانند دهه دموکراسی زمان شاهی در افغانستان آزادانه فعالیت نداشتند. رئیس جمهور داوود خان عزم داشت کشور را توسط نظام تک حزبی رهبری کند و در صدد محدود ساختن نفوذ جریان چپ و اسلامگرایان برآمد و افکار آنها را وارداتی خواند. او همچنین تلاش کرد که روابط با شوروی وقت را محدود سازد و مناسبات با کشورهای اسلامی را تقویت بخشد. محمد داوود خان در سالیان اخیر زمامداری خود یک سفر ناموفق به مسکو داشت، همچنین از مصر، عربستان سعودی، ایران و پاکستان که در آن زمان هم پیمانان آمریکا بودند بازدید کرد و وعده‌های کمک فراوان با وی صورت گرفت. اما کودتای ثور سال 1357 با وی مجال نداد و با 17 تن از اعضای خانواده خود به شمول زنان و کودکان کشته شد.